آتیش میزنه، وقتی میخندی دلم حسابی آروم میگیره، وقتی گریه میکنی تمام دنیا میمیره. آخه وقتی میتونی با خنده هات باقام کنی، چرا گریه میکنی تا شادی تو هاشا کنی؟ نمیبینی عاشقا با عشق صدا میکنن، هرچی رو گم میکنن تو عشق پیدا میکنن. تو همون ماه بلندی که شبا پیدا میشه، تو همون رودخونه ای که میره با دریا میشه، تو دلت مثل دل من بر عشقه. میدونم اینو از کتاب چشمای قشنگت میخونم.
گفتم با کفش نگه تو خونه ایچو، خاک بر سر بلیاقتت، از داداش آوریلت یاد بگیر. پاشه گمشه جورا با تو بشور، بوی گند خونه رو برداشتی.
چشم ننه جلتون، اینقدر جورو داداشم زایم نکن، مثلا من رئیسشونم.
راست بزنره داداشو، خیلی رئیس حتی اون نبود ما هنوز تو صندوق بودیم. بگه نجو
بیپنجین دهانتونو. بعد از بابای خدا بیامرزتون تو این خونه رئیس منم. شیفم شدی یا با ملاقه بکوبم تو کلتون؟
حالیمونه ننه، فقط بگو شام چی داریم بخوایم.
دیزی گذاشتم، بپر چهار تا سنگک درو خاش خاش بگیر بیار تا من سیب زمینی ها رو بندازم تو دیزی.
آوریل
بله
گفشو چهار تا سنگک درو کنجی بگی بیار.
ای جلی، تا دیروز حالت خیلی خوب.
همش به خاطر اون قرصای انرژیزایی که دیروز بخوردم.
اخ جون، از این قرصای انرژیزا به منم بدین.
ای جلی، یه چیزی دستگیرم شد، حتی دارم دالتون آف زدم تو کار قرصای انرژیزایی تقلبی.
یکی نیست بهش بگه قرص انرژیزا که اجازه داروها نیست.
نگاه کن، اون فری قشنگه است. فری،
اوی فری،
فری قشنگه
جونم.
سلام
بچه
ها، ما باید بریم جایی که داروهای تقلبی قاچاق فروخته میشه. میتونی کمکمون کنی؟
آره که میتونم، میدونم کجا ببرم.
فقط اول باید جالی رو هول بدیم تا را بیفت.
وای هولش بدین، منم از این ور میکشم دومشو به هولین.
اگه دست اون فری قشنگه به ام بخاره خودت میدونی لاک.
تا این قرصه ای زرد سفید میخوری بعدی شرط خوب میشه ننه، فهمیدی؟
من حالم خوبه.
میدونم ننه، این قرصه رو واسه تناسب اندام بهترم میدم بخوری.
ببینم اصل دیگه. آره
ننه، من به تو قرص تقلبی نمیدم که مگه نمت چون.
آره ننه راست میگه جان.
حواستون به لوکه خوششانس باشه، شنیدم دنبالتونی.
ای بابا آوازش به خزانم رسیده.
ای جو، یعنی میگه اون قرصا جلو آلزایمر ننه رو میگیره؟
آره اگه تو گاف ندی خوب میشه.
من که گاف دادم جو.
را بیا بابا، باید بریم، محموله داره میرسه.
بره
را بیا.
رسیدیم.
اینجا کجاست فری؟
ناصر خسرو دیگه.
آه ناصر خسرو با قاچاق دارو؟
من دیوونه یه قاچاق دارو هم.
اگه میگفتی اینجا ویزا و سفرنامه قاچاق میکنن بیشتر باورم میشد، ولی انگار درست اومدیم.
چطور؟
ای جالی، میگم که اون ننه دالتون نیست؟
واقعا موندم که این بابا چقدر شانس داره آخه. ننه دالتونا خودش اومده پیش ما. شانسو برم.
باید یه جای مخفی بشیم وگرنه ما رو ببینه به پسراش خبر میده.
آقا
با منی خانم بزرگ؟
آره، تو شوهر منو ندیدی؟
شوهر؟ وقتی من کار ره بودم شوهرش مرده.
بکنم آلزایمر گرفته باشه جالی، ولی کلانتر توی پیامکاش اشارهی به آلزایمر ننه دالتونا نکرده بود.
چقدر مهربونی.
میگم خانم، شوهرتون همین چند دقیقه پیش اینجا بود، بعد به من گفت که اگه شما رو دیدم بگم که برگردین خونه.
برگردیم خونه؟
آره شوهرتون گفته.
ولی ما اومده بودیم اینجا که ورودی من از این حلقه ها بخری که میندازن دور کمر واسه تن و چوبه اندور.
ننه یه دالتونا، حت دارم یه بلای سر حافظه این ننه اومده. یکی به کل فرمتش کرده،
داروی تقلبی. دالتونا به ننهشون هم رم نکردن جالی. را بیافت بریم، باید بریم ته خزانه. بیا ننه شما رو میرسونیم، بپریم بالا بریم.
میگم اینجا بودی نفهمیدی شوهرم یورو نمو گرفتی یا نه؟
چیزی به من نگفته ننه دالتون.
دونی جورچین چیه؟ تا حالا جورچین درست کردی؟ درود بر شما، خیلی خوش اومدید. خودتون رو معرفی کنید.
به نام خدا یگانه هستم.
بله خوش اومدید.
به نام خدا امینیکان هستم.
امینیکان چی؟
سعادتی.
سعادتی، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا امین حسین محبی هستم.
شما خوش اومدید. شما؟
به نام خدا علیستان محمد رضا هستم.
خوش اومدید شما. شما عزیزم؟
به نام خدا علی صفقه خوش هستم.
به نام خدا محمد هستم.
خب دوستان، با شما هستیم با برنامه میز گرد و کارشناسان محترم هم در این برنامه حضور دارن، قراری که به سوالات آنچنانی ما پاسخ بدن. خیلی وقتا ما کارهای یواشکی انجام میدیم. این که چرا بعضی ها کارهای پنهانی انجام میدن رو میخوایم از زبان شما کارشناسان محترم بشنویم. باشه؟
باشه.
موافقی؟
آره.
بله. خب ببینم، تا حالا شما کار یواشکی انجام دادید؟
نه.
خدا رو شکر. شما؟
بله.
شما بگو یگانه جا.
من کوچیک بودم، 3-4 سالم بود.
خب چیکار کردی؟
من میرفتم پشت در اتاق قایم شدم.
خب
چسبی برمیداشتم، همه رو میزدم دستم. خوب. بعد فوت میکردم، خوش میشد، بعد میکشیدم در.
بعد مامانم نمیفهمی؟
چرا؟
بعد چیکارست میکرد؟
هیچی.
هیچ کاری نمیکرد؟ هی میرفی یه چسب دیگه میخری؟
نه دیگه.
هیچ کاری نمیکرد؟
نه دیگه. فهمیدن که کار اشتباهیه.
فهمیدی کار اشتباهی. خب علیسان، شما چی کار میکردی یواشکی؟
من رفتم زیر تخت، چیزایی که رفته زیر تخت واسه قبل بوده در میبردم. مامان نمیدونست رفته بودم اون تخت.
آها، شما اکتشاف میکنید. ها،
رفتم زیر تخت،
میری چیزایی که گم شده رو پیدا میکنی.
چه برنامه شروع میشه؟
همه الان شروع شده عزیزم. تا حالا یواشکی برای کسی هدیه خریدین؟ ها؟
نه.
علی جان شما بگو ببینم.
من خریده.
تو خریدی؟ چی خریدی؟
بابجی یعنیش مام با اون خواب بودن لفته بودی مغازه از برشون خریده.
با همین آبجی یگانه؟
بله.
شما چی کار کرده علی آقا اون موقع؟
موقع بعدش گفتن دستتون درد نکنه.
گفتن دستتون
درد نکنه. یواشکی لفته بوده،
مزه داشت نه یواشکی. خب محمد جان، بعد که از شما مامان چیز دید، مامان شما دید، چه حس حال پیدا کرد؟
ها شما نرفتین با داداشی خرید کنی؟
رفتی
ستایی رفتی ها ستایی رفتن. خب اینم که کار خوبی بود. نه یواشکی که کسی نفهمه مثلا کار شیطونی، شیطون بره تو جلدتون خب بگه بیا یه کار رو یه بعد بکن. تاله کردین کارا رو؟
نه.
چه بچه های گلی ما داریم، چه کار شناسای گلی داریم.
بدون مامانم جای نمیدم، فقط خودش همینجوری منو میفرسته تو آسانسور، دکمه‌رم واسه خودش میزن و میرم پایین. مامانم میکنه، خودم نمیکنه.
آها شما رو تنها میزنن تو آسانسور، دکمه‌رم میزنن میرن پی کار خودشون.
آره
ای خدا.
ولی تنهایی نمیرم جایی.
تنهایی نمیری جایی، خوب کاری میکنی. خب
ولی مامانم همین جوری برو میفرسته.
و تو نمیترسی؟
میزنه. نه
آفای
ما دوتایی بگم چی نه. میشه میرم پایی.
چی میشه؟
میرم پایی میرم یکی از طبقه دوستا.
آها میره خونه همسایه ها. خب باش دیگه، کی دوست داره که کار شیطونی یا پنهانی انجام بده؟
من پنهانی دوست دارم ولی شیطونی دوست ندارم.
پنهانی تا حالا چه کاری انجام دادی؟
من پنهانی دوست ندارم. چه چیزی بگم؟
بگو عزیزم.
چه جلوی بلنگو حرف میزنیم؟
بلکه صدامون برسه دیگه. الان صدا رو قطع کن، میکروفون نباشه ما صدامون پخش
میشه. روشن نشده؟
چرا عزیزم روشن شده؟
اینطوری من داد بزنیم.
امیر حسین جان شما بگو منم چه کارهایی تالا دوست داره انجام بدی، چه کارهایی پنهانی انجام دادی؟
من تالا کارهای پنهانی و شیطونی انجام ندادم.
خدا رو شکر. حالا اصلا یه سوال دیگه، تا حالا شده کار پنهانی کسی رو پیدا کنید؟
من کار پنهانی انجام نمیدم، ولی مامانم همینجوری منو میفرسته تو آسانسور، دکمه رو واسه خودش میزنه میرم پایین.
این چه معذری شده برای شما؟
مامانم میزنه خودم نمیدم. من که کار پنهانی انجام نمیدم.
شما همتون گلی.
ولی مامانم همینجوری منو میفرسته
تو آسانسور، دکمه‌رم میذاره و میفرسته میره تو
آسانسور،
میره پی کارش. ای خدا. خب حالا من از علی آقا و آقا محمد سوال میکنم، اصلا کار یواشکی و پنهانی کار درستیه یا نه؟ اگه درست نیست چرا؟
آقا که یواشکی اگل بله بچیل فضایی
درست نیست.
خب چرا درست نیست؟ آقا محمد جان شما بگو.
من آقا از مامانت اجازه بگیری. من خواب کاری بکنم.
خب
اما مامانم اجازه بگیره.
آفرین. کی دیگه این کارو میکنه؟
من میخوام هر کاری کنه اول از مامانم اجازه میگیره، اگه گفت آره میکنه، اگه گفت نه نمیکنه.
من زهرا که عمه میام خونه میخوابم.
خوب کاری میکنی. خب بچه ها نظرتون در مورد خانم یگانه جان شما بگو عزیزم. شما ببینید خانم آقای امینیکان گفتن که کار پنهانی هم خوبه هم بده، نظر شما چیه در مورد این قضیه؟
کار پنهانی نظرم خوب نیست.
اگه پس چرا شما رفتی هدیه برای مامانت خریدی یواشکی؟
خب تو بعضی موقع آجر خوبه مثلا برای خوشحالگری، ولی برای شیطونی کردن و اینا خوب نیستش. برای خوشحال کردن کسی دیگه، کاری که مثلا پنهانیه و موجب خوشحال کردن دیگران میشه خوبه، ولی وقتی که موجب ناراحتی دیگران میشه، وقتی ما میخوایم شیطون کنیم خوب نیست.
بله ببینین چقدر این کارشناس ما جواب درست و منطقی داد. گوش کنیم.
شیطونه مثلا مامون بابا تو بزنی خیلی کار بده. من یه وصله بزرگ، من دیروز یه بطری شیشه آب تو اتاقم دیدم، رفتم گذاشتم تو آشپزخونه.
آفرین کمک کردی. پنهان شده بود اون بطری شیشه اون پشت زیر تخته؟
نه زیر تختم، نه رو کمدم.
آه تو کمدتم چیزا قایم میکنی؟
نه من نذاشتم رو کمدم.
کی گذاشت؟
یکی به جز من گذاشته.
آها یکی به جز شما. چی؟
راست شنبتون بخیر باشه. ممنون و متشکریم از همراهی شما. برنامه جورچین رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم که پسندیده باشید. ساعت 20:16 است و خاطرات 8 سال دفاع مقدس رو در قالب برنامه لبخند خوبان تقدیمتون میکنیم.
دستم بر گلوله و توپ و تو بعد اینا نری.
نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مش درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم بگو حاجی بابا جون من اقل شلوغش
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد ساید بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
وقتی گردان ابوذر توی منطقه ایلام مأموریت داشت، توی یکی از شبها با دو سه نفر از بچه‌ها از جمله ابوالفضل رامشخواه و محمد آبام تصمیم گرفتیم برای نیروهای گروهان دو حلیم بپزیم. چون توی اون منطقه کوهستانی موتور برق نبود و هوا هم تاریک بود، وقت پختن حلیم نمیتونستیم توی دیگه خوب ببینیم. مجبور شدیم نزدیکای صبح برای دیدن محتویات درون دیگ از فانوسی که توی همون اطراف بود استفاده کنیم. این بود که چند بار و هر بار برای لحظه‌ای فانوس رو بالای دیگ می‌ذاشتیم تا ببینیم وضع حلیم چطوره. بالاخره حلیم رو بدون اون که قاشقی ازش بچشیم پختیم. بچه‌ها صبح زود از صبحگاه اومدن. از وجناتشون معلوم بود که حسابی به شکماشون صابون زدن تا پس از مدت‌ها صبحونه دیگه‌ای به غیر از نون و پنیر بخورن. حلیم بینشون تقسیم شد. یه ظرفم به من رسید. اولین قاشقو که به دهنم بردم، بوی نفت توی بینی و دهنم پیچید. به اطرافم نگاهی انداختم. دیدم همه ساکت و آروم مشغول خوردنم. گفتم حتما قاشقم نفتی بوده. قاشقو کران گذاشتم و با یه لقمه نون به جون حلیم افتادم، اما بازم طعم نفت میداد. گوشامو تیز کردم ببینم کسی از نفتی بودن حلیم حرفی میزنه یا نه، اما همه ساکت بودن و سرشونو به زیر انداخته بودن و داشتن حلیمشونو میخوردن. گفتم همه که مشغولن، پس با این حساب ای بز ظرف و کاسه منه، یا شایدم دستم نفتیه. رفتم و دستامو حسابی شستم، اما فایده ای نداشت که نداشت. بیهوده خودم رو به زحمت مینداختم. در حقیقت حلیم نفتی بود. بالاخره هم بچه ها صداشون در نیومد و همه حلیم رو خوردن. حتی به گروهانای دیگه هم رسید. چون در اون منطقه نیروها برای صبحونه هر روز پنیر میخوردن، حلیم به دهنشون مزه کرده بود و اعتراضی نداشتن. ولی بعد از تموم شدن حلیم، بچه‌ها یکی یکی شروع کردن به زیر لب یه چیزایی گفتن. محمود رؤوفی اومد و گفت حلیم با طعم نفتم بد نیستا. حمید آتشی هم گفت دیگه نفت نبود بریزین تو دیگ. هادی اخلاقی هم گفت بچه‌ها خوردن حلیم با طعم نفت سالی یه بار برای بدن لازمه ها. بعد از اون مشخص شد فانوسی که ما از نورش برای پختن حلیم کمک گرفته بودیم سوراخ بوده و هر بار که بالا می بردیم چند قطره نفت توی دیگ می چکیده. هنوزم خاطره اون حلیم نفتی توی ذهن بچه ها هست و گاهی وقتا یادی ازش می کنن. یادش بخیر. کلن یاد اون روزا بخیر. آموزشی بودیم. تازه وارد پادگان شده بودیم. نصف شب بلند شدم و وضو گرفتم. رفتم تو بیابون که نماز شب بخونم. خب توی بیابون تو شب تاریک که احساس میکنی ستاره ها رو میشه با دست گرفت، از بس که پایینن نماز شب حال میده. مشغول نماز خوندن بودم که یه سرباز با فرکانس بسیار بالا داد زد ایست. من به نمازم ادامه دادم. بنده خدا یواش یواش جلو اومد، گلنگدن رو کشید. تو دلم گفتم ای بابا الان میزنه شهیدمون میکنه. یه بارم ما اومدیم شیطون رو گول بزنیم نماز شب بخونیم، یه شیطون انسی پیدا شد و نماز ما رو شکست. داد زد
دستا بالا، پاها به اندازه عرضشونه باز، چکون بخوری آبکش میشی.
خلاصه یواش یواش جلو اومد. گفتم بابا من خودیم، اینم آدرس گردان و گروهانمون. اون که فکر میکن من جن هستم یکم جلو اومد و با ترس و لرز گفت
نزدیکه انبار تسلیحات، چیکار میکنی؟
گفتم اومدم نماز شب بخونم. گفت
مرد حسابی، اینجا نزدیک انبار تسلیحات کسی نماز واجبش هم نمیخونه، تو اومده نماز شب بخونی؟
خلاصه به خیر گذشت و اون شب جون سالم به در بردم. محمد هادی جانشین گردان المهدی لشکر ده سید و شهدا علیه السلامه. اون توی خاطره از رزمنده ها در جریان عملیات کربلای پنج میگه همه به خصوص نسل جوان فکر میکنن که رزمنده ها همگی شبای عملیات مفاتیح زیر بغل داشتن و هر کدوم با خود و خداشون یه گوشه خلوت میکردن. اگرچه این مسئله بخش وسیعی از اخلاق و روحیه رزمنده ها رو تشکیل داده بود، اما در شب عملیات کربلای پنج اینطور نبود. توی این عملیات قرار بود گردان المهدی از سمت راست به دژ شلمچه نفوذ کنه، اما عملیات نسبت به اون چیزی که طرح ریزی شده بود چند ساعت با تأخیر اجرا شد. به همین خاطر رزمنده های گردان المهدی هم باید با تأخیر وارد عمل می شدن. این مسئله باعث شده بود تا تاریکی شب موجب کپ کردن بچه ها بشه و عمل کردشون در عملیات تحت تأثیر این حالت روانی که نوعی ترس و شوکه قرار بگیره. در این بین یکی از داشمشتی های گردانو که اسم مولا علی علیه السلام شاهرگ وجودش رو تشکیل داده بود صدا کردم و ازش پرسیدم جلال نمیخوای یکم نمک بریزی؟ الان است که بچه ها کپ کنن. و جلال اولش فکر کرد دارم با شوخی میکنم و به من گفت
ما رو گرفتی داشی؟
من یه بار دیگه گفتم نه جلال، کاملا جدی میگم. اونم که دید من دارم بهش دستور میدم بهم گفت
پس به بچه ها چیزی بگو تا از من حرف شنوی داشته باشن.
برای همین منم به بچه ها اعلام کردم
بچه ها توجه کنید، برادرها توجه کنید، هر کاری که جلال میگه انجام بدین.
بعد رو کردم به یکی از بچه ها و گفتم تو به درد جبهه نمیخوری، پدرت چی کاره است؟ اونم سینه‌شو سپر کرد و گفت
پدرم نونوایه.
منم گفتم برگرد پیش اون کمک دستش باش. اما بهزاد شروع به گریه کردن کرد. در حالی که 50 متری دشمن موقعیت گرفته بودیم جلال بلند شد و شروع به مزه ریختن کرد. دست میزد و میخوند. چی؟
تولات تولات تولاتت مبارک، بیا شما رو فوت کن که امشب زنده باشی، بیا شما رو فوت کن که امشب زنده باشی.
و از بچه ها میخواست که همگی اونو تکرار کنن. همین مسئله باعث شد که از حالت بحرانی خارج بشیم و بچه ها روحیه بگیرن.
بگین هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست، ببینید با سیاهان چه میکنن در داخل کشورشون. این که دیگه خبر از گذشته نیست، خبر از 50 سال 100 سال پیش نیست که بگن ما حالا اصلاح کردیم. مال همین امروز است، در شهرهای بزرگ کشور آمریکا ببینید هنوز مسئله تبعیض نژادی در اون کشوری که مدعی آزادی و حقوق بشر است حل نشده است.
ششم تا دوازدهم تیر ماه هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر امریکایی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
قوت در فضای مجازی حیاتی است. فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان‌هاست در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش میبرن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان قوت در این زمینه حیاتی است که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند، محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند. و جهش تولیدی هم که بنده امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت. اگر تولید جهش پیدا بکنه، نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم، خب رونق تولید یعنی تولید یه حرکتی درش به وجود بیاد که این انجام گرفته است، اما این کافی نیست، ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم. جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به این که تمام دستگاه‌های زیربط کار خودشون رو انجام بدن، جلو به قاچاق گرفته بشه، واردات بی‌رویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کار را انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره.
غروب دون سرشار از برکت الهی باشه انشالله. موعد اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:45 دقیقه خواهد بود.